بازی کنیم ببینیم مردم چقدر مصرف دارن، چقدر ما کشاورزی میکنیم، چقدر ما با تفاوت رو باید واردات کنیم. خب
بله.
و حالا برای این وارداتمون چه ارزی رو تخصیص بدیم؟ کشور در شرایط تحریمیه. خب این خب. این تحریم هم رو بخش دارو نشسته، هم روی خودرو نشسته، هم روی برنج نشسته. اینجوری نیستش که الان فکر کنیم که مثلا برنج وارداتی اثر نداره. ببینید ما از دو تا مبدا هند و سه تا مبدا هند و پاکستان و تایلند ما انواع برنج رو وارد می‌کردیم.
بله.
هر وقتی که بازار برنج شما دوچار نوسان میشد، برنج وارداتی ما تزریق میشد.
بله.
متاسفانه شرایط تحریمی نوساناتی که در حوزه نرخ ارز بود، نرخ ارز مبنا، اینا همش باعث این شد که بالاخره یه بخشی از واردات برنج دوچار نقصان بشه.
بله.
یا اینکه سیاست دولت این بود از تولید داخلی میخواست حمایت کنه.
بله.
در جهت حمایت از کشاورز و تولید کننده داخلی توی فصل کشت و برداشت برنج اجازه واردات به بخش‌های بازرگانی نداد. این بخش
بله.
بازرگانی هم ما نیستیم.
بله.
ما اصلا شبکه توزیعی هستیم. خب
بله.
این سیاست‌های تخصیص یا اصطلاحاً سیاست‌های وارداتی اثرگذار روی موضوع برنج. یکی دیگه از مسائلی که بود، ببینید بالاخره کشاورز به عنوان کسی که محصولش رو از زمین برمی‌داره و مالک اون محصول هست، اون هم نگرانی‌هایی داره. همونطور که وقتی نوسان ارز اتفاق میفته یا نوسانات اقتصادی اتفاق میفته،
بله.
اونی که خونه‌شو داره خونه‌شو نمیفروشه، اونی که ماشینشو داره ماشینشو نمیفروشه، اونی که نمیدونم طلا داره ممکنه طلاشو نفروشه، کشاورزم به طریق اونا میتونه برنجشو نفروشه.
ولی این برنجا الان تو این زمان من میتونم واقعا با ضرس قاطع بگم که برنج از دست کشاورز با این قیمت گران اصلا خریداری نشد. توقع مردم این بود که آقای دکتر قربانی،
عرض و تقاضا بله. دو طرف یک معادله است. خب
بله.
اگر کشاورز نگران باشه که اگر امروز برنجشو با قیمت مثلا 10 ریال بفروشه،
بله،
فردا ممکنه تورم ایجاد بشه، با 10 ریال نتونه زندگی کنه، بخشی از برنجشو میاد 10 ریال میفروشه، بخش دیگه‌شو نگه میداره با 20 ریال میفروشه، بخش دیگه‌شو نگه میداره 3 ماه دیگه شالتو که با 30 ریال میفروشه. یعنی شما تصور نکنید الان کشاورزا همه برنجشون آوردن ریختن شما تو بازار. اینجوری نیستا. ما فقط چون نمیتونیم کنترل کنیم،
بله،
خب وقتی هم به کشاورز میگی، میگه آقا اینا دلال اومده ارزو خرید و فلان، اینا ابزار کنترل نداری، میرو میپذیری.
بله. آخه چون فروشگاه بزرگ معمولا به قول فرمایش شما همیشه سعی میکنن که انبارشون پر باشه که توی بحران ها واقعا توی شرایط خاص باشن کنار مردم، توقع این بود که حداقل فروشگاه بزرگ خود دیرتر، حداقل نه همزمان و شاید بیشتر از بازار،
فروشگاه زنجیره قیمتشو نبرده بالا. حالا من یه نکاتی رو خدمت شما عرض کنم.
ما وقتمون یه خورده
از کالای فروشگاه زنجیره‌ای کالایی که
بله
تولید کننده میارن داخل فروشگاه ها قرار میدن، بعد از فروش سهم فروشگاه زنجیره‌ای پرداخت میشه، یعنی امانیه.
خب.
شما این تصور رو نداشته باشید تمام کالایی که تو سطح فروشگاه زنجیره‌ای هست اینا خرید قطعی فروشگاه زنجیره‌ای.
خب اینا حتما شما با اون فروشنده حتما صحبت میکنید که ما اینجا فروشگاه بزرگیم، به هر حال معروفیم و مشهوریم به اینکه قیمتامون یه تعادلی داره.
ببینید اون فروشنده نقطه میانی اون شرکت بازرگانی،
بله،
اون اصطلاحاً داره میره از کشاورز میخره یا بعضا خودش مشتمل کشت و سند یا تعاونیه.
بله.
ما اون تیکه‌ای که کشاورز هست رو کلا ندیده گرفتیم و باور کردیم که واقعا همه از کشاورز دارن ارزو میخرن. ما اون نقطه رو اصلا نمیریم راستی آزمایی کنیم. ادعای کشاورزه چون ثبت و ضبط هم نمیشه، سیستم عملیات فروش رسمی هم نداره، ما فرض رو میگیریم که واقعا همینطوریه، واقعا همه رفتن از کشاورز ارزون خریدن.
بله. آخه چون این افزایش قیمت برنج رو همه پذیرفتن که واقعا غیر منطقیه و قول وعده هم داده شد که خیلی خیلی بیاد و ساماندهی بشه قیمت. حالا ما راجع به اینم صحبت میکنه. بله بله.
قیمت گذاری یک مارجینی داره بذارت سمت.
بله.
یک عدد مشخصی رو اجازه داده فروشگاه زنجیره رو کالاش بکشه و اینا رو داره کنترل میکنه. شما فکر میکنید ما میتونیم مثلا یه کالایی رو بریم مثلا بخریم 50%، 30%، 20% به این راحتی روش بکشیم؟ اینجوری نیست. سود صنفی در وزارت هم تعریف شده. ما بر اساس سود صنفی که درصد بسیار جزئی است، مخصوصا تو کالای اساسی داریم سود میکشیم. سایر زنجیره‌ها مثل همون کشاورزه، مثل همون بنکداره که اتفاقا میاد با ما قرارداد می‌بنده برنجش اینجا عرضه میکنه، اینا دارن سهم خودشونو میگیرن، حمل و نقل هم این وسط حضور داره. ببینید نگرانی وقتی در بازار ایجاد میشه، اون بخش عرضه یعنی اون نقطه اول تولید کالا و انباره، اون ممکنه کالاش اصلا عرضه نکنه. این یکی از مسائلشه. یکی دیگه از گره هایی که این وسط وجود داره، بعضی قیمت گذاری های غیر منطقیه. خب یعنی مثلا من میام یه کالایی رو که مثلا قیمت تمام شده واقعیش 200 تومن هست، 200 تا تک تومن، میام قیمت گذاری میکنم میگم همه باید اینو بفروشن 130 تومن. شبکه رسمی وقتی میبینه اینو باید 200 بخره بفروشه 130 تومن، اینو عرضه نمیکنه اصلا. بله. از عرضه این خودداری میکنه، خریدم نمیکنه. این خود به خود کمبود در بازار ایجاد میکنه. این کمبوده میاد میره تو بخشای دیگه بازار، بعد قیمت بخشای مختلف رو بالا میکشه. ببینید بازار یه زنجیره منطقیه که بر اساس اعداد و ارقام و منطقه داره میشه. خب
درسته.
از بخش کشاورزی باید سیاست گذاری کنه. بخش ارزی و بانکی باید سیاست گذاری کنه.
بسیار.
بخش سمت و بازرگانی باید سیاست گذاری کنه.
بله.
بخش فروشگاه زنجیری هم باید سیاست گذاری کنه. خب ببینید من که نمیتونم به تامین کننده یا اصطلاحا تولید کننده که قیمت محصول تمام شده شده 250 تومان بیام اجبار کنم که آقا اینو باید بدی 130 تومان. خب اون میگه آقا من قیمتم تمام شده 250 تومان، من نمیتونم بیام عرضه کنم. این باعث میشه من اصلا اون از شلف خارج کنم.
بله.
یادتون باشه به محض اینکه من اینو از شلف خارج میکنم، تازه دستای پنهان بازار میاد ورود میکنه، میاد میگه آقا کمبود برنج ایجاد شد، حالا قیمت بازار رو در بخش سنتی میبره بالا. خب ببینید یه سری محورها هست توی کسب و کارها، اینا باید دیده بشه. من مثالشو برای شما میزنم.
بله.
توی خیلی از کالاها الان دولت اومده وارد شده، مثلا 10% مالیات در شهرزاده میده، سود صنفی کالا برای عرضه کننده 7% 6%، ولی دولت داره 10% از شهرزاده میده. مردم این بخشا رو اصلا ملاحظه نمیکنن. یعنی ما فکر میکنیم فقط وقتی سیاست کاهش قیمته فقط بایستی فروشگاه زنجیره‌ای یا تولید کننده یا توزیع کننده باید از سهمش بگذره. همه ی بخش‌ها باید بیان کنارم. این نکات داشته باشی.
بله.
یه موضوع دیگه هم من در خصوص فروشگاه زنجیره‌ای به شما بگم، این خیلی مهمه. ببینید بله. سرکار خانم.
بله.
کالایی در حال عرضه در فروشگاه زنجیره‌ای کشور، کالایی که تولیدش، نامش یا اصطلاحاً کلمه برندش، نام تجاریش،
بله،
مشخصات مرکز تولیدش، حتی فاکتورش، حتی اینکه مالیاتش پرداخت شده یا نشده، کاملا شفافه.
بله. بله.
کالایی که کیفیتش مشخصه، یعنی امکان عرضه کالای تقلبی یا ترکیبی تو بازار وجود نداره.
بله.
متاسفانه یه بخشی از بازار هست که میاد و متقلبانه کالاهای فیک تولید میکنه و شده محل مقایسه. یه بخشی هم از همین نیستن، عمده کسبه ما انسانهای شریف، زحمتکش، مسلمان و دوست داشتنی هم.
بله.
ولی ما تو بخش بازار یه آسیب های اینچنینی هم داریم. حالا من مثالش رو به شما عرض میدم. شما همین الان برو تو بازار، اگر برنج پاکستانی پیدا کردی، برنج پاکستانی باید قیمت مصرف کننده 69 تومان باشه، میاد تو بازار سنتی این جمع میشه، متاسفانه توسط عوامل سوجو انتقال پیدا میکنه به شهرهای شمالی کشور به جهت تشابهش ترکیب میشه با برنج شمال، بعد اون برنج ترکیب شده میاد تو بازار با یه قیمت مثلا نامشخصی.
خب الان آمار دادن که برنج هندی با برند معروف، پاکستانی با برند حال معروفی که ما اسم ویژن ها رو نمیاریم معمولا،
بله بله.
هر 10 کیلویی 970,000 تومانه. شما فرمودید بر 69 تومن.
97,000 تومن.
بله. کیلویی 97,000.
برنج پاکستانی رو بعضی از عوامل بازار جمع میکنن، برنج هندی امکانش نداره. برنج هندی اصلا قابل، چون شباهت با برنج ایرانی نداره، این اتفاق توش نمیفته.
بله بله.
ولی برنج پاکستانی بعضن توسط ادیش رو جمع‌آوری میشه، انتقال پیدا میکنه، میره تو بعضی از شالیکوبیا، ترکیب میشه با برنج ایرانی، برمیگرده. اون برنج ترکیب شده رو من فروشگاه زنجیری نمیتونم بفروشم، اصلا ممکن نیست. من اینجا کنترل کیفیت دارم، نهاد ناظر دارم، دائم بازرسی رسمی از من صورت میگیره، ولی اون اصطلاحا شبکه غیر رسمی که اتفاقا کنترل هم نمیشه، مغازه زیرپله‌ای هم داره، یه گوشه ناشناخته از بازارم هست، هیچ کس هم ازش هیچ سندی هم نمیخواد، اون به راحتی اینو عرضه میکنه. خب
باید.
یه وقتی شما تفاوت قیمت رو مشتری میبینه ولی متوجه نیست که این چه کالایی داره عرضه میشه. اینو تو گوشت هم ما داریم.
باید.
وقتی مثلا گوشت میاد تو فروشگاه زنجیره‌ای، زیر نظر نمیدونم یه شرکت تولید کننده معتبر باید باشه، دام‌ها توسط سازمان دامپزشکی کنترل شدن، هر قصابی تو فروشگاه زنجیره‌ای مسئول فنی داره، دامپزشک مستقر داره، ولی آیا واقعا در شبکه سنتی این اتفاق میفته؟ من عذرخواهی میکنم اینو میگم، استثنا مواردی بوده که حتی مثلا یه مغازه سنتی رفته چه میدونم چند روز پیش تو خبرات دیدم گوشت گراز میفروخته. خب حالا یه کسی میره اون گوشت گرازه رو میخره، گوشت دام مرده رو میخره، گوشت دام پیر رو میخره، گوشت نمیدونم دام بیمار رو میخره، خیلی هم ارزون میخره، بعد میاد میره یه جای دیگه دارن گوشت زیر نظر دامپزشک بهش میدن با یه قیمت مناسبی، میگه که آقا این داره گرون میفروشه. ما وقتی داریم صحبت از قیمت میکنیم باید به کیفیت توجه کنیم.
البته ما هم دقیقا با همین منطق داریم من وارد گفتگو شدیم با شما که حالا جنس ها از نظر درجه مرغوبیتشون که حتما از طرف مصرف کننده ها به واقع میشه که اصلا بهترین قضاوت کننده ها مصرف کننده ها هستن دیگه. اونی هم که واقعا جنس ارزون بی کیفیت رو انتخاب میکنه خودش میدونه داره چی کار میکنه. حالا اگر که واقعا بروز نمیده
خیلی کالا قابل مشاهده نیست. مثلا من الان برنج رو ازش تکیب کنم تو بازار سنتی مصرف کننده از کجا میفهمه؟ 10 کیلو 20 کیلو 50 کیلو میخره، وقتی پخت تازه میفهمه. بعدم میره سراغ مثلا اون مغازه برنج فروشی، طرف میگه خانم خودت بلد نبودی، اینو بعد اونجوری میپختی، اونو بعد اینجوری میپختی. ببینید ما تو این جامعه داریم با هم زندگی میکنیم. خب من اتفاقا لیسانس هم مهندسی صنایع غذایی.
بله.
خب یعنی من کارشناس این حوزه، اگر مثلا بگم ارشدم و دکترام حوزه کسب و کار و بازرگانیه، لیسانس هم صنایع غذایی. ما تو بازار یک زمانی کاه رو میبردن با چیز آب مینداختن رنگ سبز درست میشد، به عنوان آب لیمو میفروختنش تو بازار.
متاسفانه.
یعنی ما تقلبات رو داریم.
البته اینا خیلی کوتاهه دیگه، میدونید که واقعا خیلی زود همه از بازار جمع میشه و بالاخره شناسایی میشن. نمیتونم واقعا آدم های متقلب خیلی کار بکنه.
بعضی از کالاها شناساییش بسیار سخته.
بل.
یعنی این بسیار سخته. مثلا برنج ترکیبی رو تا نبرن مرکز مربوطه یه مثلا تحقیقات برنج کشور اصلا قابلیت شناسایی نیست. برنج کالایی نیست من بریزم کف دستم نگاه کنم بگم این انقدرش ندا، انقدرش فجر، انقدرش نمیدونم هاشمی، اصلا اینجوری در نمیاد. طرف میرفت ببینید تو بخش سنتی میرن برنج درجه یک رو میگیرن توی آسیاب مخلوط کن پودر رو میکنن، عطری رو با برنج پرمحصول با کیفیت پایین این گرد رو ترکیب میکنن، شما برنج رو میگیری دستت بو میکنی بوی عطر میده، به محض اینکه آبکش میکنی برنج برمیگرده به اون اصل اولش.
بله متاسفانه در حوزه برنج این اتفاقا خیلی خیلی زیاد میفته.
اونهایی که نام دارن برند دارن جرأت نمیکنن. ببینید خانم نصرآبادی،
درسته،
اون کسی که نام تجاریشو روی ظرف کالا میزنه اگر این اتفاق براش بیفته، یعنی اگر ببرنش تو این مرکز پژوهش ها یا مراکز مربوطه به واسطه تقلبش برخورد میشه. خب
بله
اونها این که میفرمایید بعضی از نام های تجاری کالاشون گرونه، خب به جهت اینکه اون مجبور یه استانداردهایی رو در تامین و تولید کالا لحاظ کنه که این استانداردهای کیفی باعث میشه قیمتش بالا بره. نکته اول. نکته دوم شبکه رسمیه.
بله.
شما در عملیات خرید و فروش وقتی مجبور بشید مالیاتتو درست پرداخت کنی، وقتی مجبور بشی کالاتو در یک شرایط خاص نگهداری کنی، وقتی مجبور بشی استانداردها رو رعایت کنی، همه اینا هزینه داره. تو روزهای جنگ سرکار خانم مانک نبود، یعنی از شمال کشور کسی نمی اومد سمت تهران، همه تهرانی ها تازه می رفتن اون بر سوخت نبود، یعنی یه وانت نیسان یا یه خاور میخواست بیاد تا تهران و صفهای عریض و طویلی از مثلا چیز مرسوخ
به همون بود. به همون میزان مشتری فروشگاه هم کم شده بودن دیگه.
مشتری ها روزهای اول خودوم بسیار زیادی اصطلاحاً وجود داشت، یعنی حجوم بسیار زیادی بود که اگر فروشگاه زنجیره‌ای نمی اومدن بازار رو متوازن نمی کردن اصلا دچار یک از هم گسیختگی می شدیم. خب اون حجوم اول رو فروشگاه زنجیره‌ای اومدن را چیز کردن، به اصطلاح متوازن کردن، یعنی چیکار کردن؟ احساس امنیت در بازار ایجاد شد. خیلی از شبکه رسمی قصابی ها، خیلی از مغازه‌دارهایی که شبکه سنتی بودن، حالا اونا هم به هر حال نگرانی داشتن، ممکن بود مغازه‌هاشون رو بسته باشن، رفته باشن، اصلا ذخیره سازی نداشتن. ببینید ما اگر رو شبکه سنتی تکیه کنیم که البته این عزیزان رو چشم ما هم هستن، باید فکر کنیم که مثلا اینا هر کدومشون 3 برابر 4 برابر مغازه‌شون انبار هم داشته باشن. آیا این قدرت اقتصادی رو دارن؟ همون دیگه. آفرین،
رسیدیم سر همون نقطه‌ای که در واقع میشه گفت ما توقعمون، مردم توقعشون از فروشگاه‌های زنجیره‌ای این بود که حالا توی همون دوران و همون بحران بی برنجی یکی دو روزی برنج کم بود شده اینها، حداقل این فروشگاه‌ها هوای مشتری رو داشته باشن، انقدر یهو قیمتشون رو بالاتر از حد
دارم که فروشگاه زنجیره‌ای قیمتو بالا بردن و این اینو به عنوان یک فرض حضرت عالی تو ذهنتون دارید که فروشگاه زنجیره اون روزا.
خب ما دیدیم دیگه، من خودم شاهد بودم دیگه، همون روزایی که مثلا من، البته من خب رفته بودم با من تهران من خارج شده بودم بس. برنج نبود من مثلا
ما رفته
ما سمت اصفهان بودیم ولی ما
حالا خیلی‌ها رفته بودن شمال برنج نبود، عذرخواهی می‌کنم.
نه شمال که معمولا توی بحران‌ها که جمعیت زیاد میشه نه نون هست نه برنج هست، من نمی‌دونم برای چی مردم میرن شمال. من
شمال ببین درهای شمالی روغن نبود، آیا روغن فروشگاه زنجیری احتکار کرده بودن؟ آیا روغنی که
نه دیگه تو فروشگاه هم روغن نبود، واقعا نبود تهران نبود، توی خاربار فروشی تو سوپرمارکت هم حتی نبود، تو فروشگاه
هر کالایی که نیست این لزومش این نیست که ما احتکارش کردیم، ما انبارام ثبت شده شفاف.
بله. اصلا صحبت احتکار ما نکردیم واقعا، اصلا صحبت خب این حرفا نه، من گفتم چرا مثلا فروشگاه زنجیره‌ای برنج رو مثلا توی بازار آزاد ما می‌خریدیم، مثلا به من گفتن 260 تومن 280 تومن توی فروشگاه بزرگ نیست که 300 مثلا 30000 تومن بود. حتی از اونجا بالاتر.
اولا بازار سنتی من نوع کالاشو برای شما تحلیل کردم.
بله بله فرمودید، ما از آشنا خرید می‌کردیم. بله
حالا یه نکته دیگه من خدمت شما عرض کنم.
بله. اگه سریع بفرمایید ما وقتمون خورده کم.
بله وقتتون رو ببینید، ما در ستاد تنظیم بازار یه جلساتی رو داشتیم.
بله بله.
برای تامین کننده ها ما برنج رو نمیگیریم انبار کنیم. بلست. انبارهایی رو داریم ولی اینجوری که فکر کنید ما الان مثلا برای یک ماه بار توی انبارمون است. بله. نه قدرت اقتصادیشو داریم نه جاشو داریم، ما بیش از مثلا بعضی از فروشگاهمون 22 SKU 22000 SKU کالا داره. ما اگه همه اینا رو بخوایم برای یک ماه انبارداری کنیم که باید وسعت انبارمون از پایتخت و کشورمون بزرگتر باشه. اینو شما اول مستحضر باشید.
بله،
ما بخش زیادی از کالاهامون رو از تامین کننده ها میگیریم. خب
بله بله.
ما تو جلساتی که با عزیزان داشتیم تو اون روزهای بحران نگرانیمون این بود که کالا باشد در دسترس مردم، ولو اینکه حتی مثلا یه تامین کننده یه جنسی رو با یه سیاست گذاری قیمت بالاتری رو بیاره. مثلا به یه وانتی گفته بودن یه بار برنج رو از شمال ورد بیا تهران، این طلب مثلا 4-5 میلیون تومان 10 میلیون تومان چیز کرده بود، کرایه ماشین کرده بود. ما یه ماشین دروست پیکان می‌خواستیم، یا ببخشید یه سواری می‌خواستیم از تهران بفرستیم کرج، از ما 700 هزار تومان گرفت، 800 هزار تومان گرفت، غروبش گفتن این شده 1,200,000 تومان. خب
بله
ببینید تو اون روزها سیاست این بود که کالا به هر صورت ممکن بیاد تو شبکه.
پس حالا انشالله با این صحبت که میفرمایید اگر که تعادل به وجود بیاد توی قیمت‌ها حتما تو فروشگاه بزرگ هم انجام خواهد شد دیگه، اعمال خواهد شد.
ما سود سنفیمون شفاف مشخص بله، و قابل بله. رصد.
بله.
اگر زنجیره تامین اهم از واردات و اهم از کشاورزی
بله بله
این زنجیره تامین کنترل بشه و با بله. قیمت عادل کالا رو بیاره، ما بیش از سود سنفی مصوبمون دریافتی نداریم و نخواهیم داشت.
بسیار عالی.
این رو بدونید مجموعه بله. فروشگاه زنجیره یه شبکه است از همین مردم
بله.
در همین کشور، از صنوف همین کشور
دستون در نکنه
و خدمتگزار همین مردم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون.
سیستم کاملا شفاف و
سپاسگزارم. ممنون آقای دکتر قربانی، خیلی خیلی لطف کردید، متشکرم. حالا همه اونایی که تو این بس صحبتشون شد، اسمشون مطرح شد، جایگاهشون، همه این فرصت رو دارن که به هر حال بیان به همین جا در تریبون بازار تهران رادیو تهران از خودشون دفاع بکنن. ممنونم از شما، متشکرم آقای دکتر قربانیان، خدا حافظتون باشه، سپاسگزارم. 11:49 است، بحثمون با آقای دکتر قربانیان خیلی به درازا کشید، امیدوارم که بتونیم حداقل یک دو تا بخش دیگر رو تقدیم بکنیم به شما، اونهایی که ازشون بهشون قول داده بودیم باشون گفتگو بکنیم، ولی خب چون خواست شما مردم عزیز بود این که روشنگری بشه مخصوصا تو وضعیت برنج و اینها، ما این گفتگو رو تقدیم کردیم به شما. حالا حداقل در حوزه فروشگاه زنجیره‌ای ما بدونیم که اعلام کردن که اگر انشالله تعادلی در بازار برنج به وجود بیاد حتما تو فروشگاه زنجیره‌ای هم اعمال خواهد شد. ما حاصل صحبتمون حداقل این یه جمله بود. ممنونم ازتون، همراه ما باشید تا بریم به بخش دیگر. خب میخوایم که با مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور آقای مجتبی عالی صحبت بکنیم. ایشون گفتن که دام‌ها گرسنه هستند و به خاطر همین به کشتارگاه میرن. ما چند روز پیش هم راجع به کشتار دام‌های مولد با ایشون صحبت کردیم. حالا بازم باید بریم خدمتشون. بالاخره این شرایط خوبی نیست و میتونه چرخه تامین گوشت قرمز رو داخل کشورمون با مشکل مواجه بکنه. آقای عالی سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدا قوت باشه شما.
سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنون آقای عالی. باز هم با همون بحث کم بودن نهادهای دامی، غذا و در واقع آره دیگه غذا برای دام‌ها، اینکه تأمینش واقعا سخت شده و شما اشاره کردین که باز دام‌های مولد دارن میرن به کشتارگاه به خاطر اینکه نهاده دامی و اینها نیست. چرا این اتفاق افتاده؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
والا بحث نهادهای دامی که بی تدبیری وزارتخانه و جهاد کشاورزی بوده، باید برنامه ریزی میکرده، در صورتی که الان کشور ما سالیان سال دچار خشکسالی بوده هست. اصلا این یه چیزیه که هر کسی میدونه که ایران خشکسالی الان حدودی شد 10 سال پشت سر هم همین بحث کمبود آب و خشکسالی رو داریم.
الان دیگه هر کسی هم که اطمینان میکرد یا میخواست به روی خودش نیاره دیگه الان کاملا ملموسه.
کشور ما میخوای حرف هیچ وقت نمیاد حقیقت رو بگن.
البته این موضوع کم آبی و خشکسالی که شما بهش اشاره میکنید، واقعا کشور ما توی یک فلات نیمه خشک واقع شده بود و این اصلا واقعا پیشبینی میشد، انتظار میرفت که این اتفاق بیفته. بله،
برای همین واقعیت ها رو نمیان با مردم در میون نمیذارن.
الان توی بخش واردات نهاده ها ما به مشکل خوردیم.
الان توی بخش واردات نهاده واقعا به مشکل خوردیم، در صورتی که الان مثلا اگر یه ذره اینا رو فشار که شما بیارین دولتیا رو میگن بحث تحریم ها، در صورتی که اصلا تحریم توی واردات نهاده ده های دامی ما اصلا تحریم نیستیم. دقیق میتونستم با یه مدیریت با یه برنامه ریزی درست این واردات رو طوری تنظیم کنن که کشور مشکل کمبود نهادهای دامی نداشته.
آقای مهندس، نهادها از کجا وارد میشن؟ از کدوم کشورها؟
نهادها مثل از روسیه وارد میشن، اوکراین وارد میشن، البته اوکراین مثلا از کشورهای دیگه ما میگیریم، اما جنسش مال اوکراین، حالا از ترکیه میاد، رومانی میاد، حالا از عراق میگیریم، هر جوری هست. این تحریم ها رو یه جوری چون اوکراین تحریم کرده اینو یه جوری دور میزنیم. بحث اصلا برای واردات ما هیچ مشکلی نه، یا از برزیل میاد، آرژانتین میاد، مشکل نهاده اون برای آب نداریم. بحث اینه که داخل باید مدیریت میکردن، متاسفانه سهل‌انگاری کردن، آشنا به بولید نبودن، آشنا به کشور نبودن، متاسفانه کاری کردن که صنعت دام پروری رو دچار بحران کردن. یه بحرانی که اگرم میبینید این چند روزه، من خودم به شخص در حالا رادیو تلویزیون مستقیما میگم، اینه که کشورمون رو دوست داریم، مردم اونم دوست داریم، دوست نداریم سفره مردم روز به روز کوچیک‌تر بشه.
نیمه دوم سال گذشته بود که با هم صحبت کردیم، شما خیلی اظهار امیدواری کردید که الان اوضاع احوال خیلی خوبه، ما به لحاظ تولید هم خیلی وضعیت خوبی داریم. حتی قبل از عید خاطرتون هست فرمودید که ما الان به قدر تولید داریم که قیمت گوشت واقعا اومد پاین. من خیلی هم تونستم گوشت داخل رو تهیه بکنم. بله، خب چی شد یهو مگه این مراودات و معادلات شما با هم دیگه کنار هم انجام نمیشه با وزارت جهاد؟
نمیشه. همین چون الان این وزیر جدید حدودا یه سال اومده، وزیر قبلی برنامه‌ریزیاش بابت نهاد درست بوده.
بله.
تا الان هم ماندگاری داشت بحث برنامه‌ریزی اون دولت قبل و اون وزیر قبلی بوده که این نهادها بوده. متاسفانه از یه ماه قبل با این آهنگی که به وجود اومد متوجه شدیم که متاسفانه این وزارتخانه به سمت سوی رفته که واردات نهادهای دامی کم شده و اصلا میخوام بگم ما رو دامدارا رو اصلا گرفتار کردن. همین امروز آمدن جلو وزارتخانه، تولید کننده اومدن اونجا.
ببینید اگر که آره ببین اگر که الان شما حالا میفرمایید که دامهای مولد چه گاو چه گوسفند دارن میرن به کشتارگاه ها، دارن کشتار میشن به خاطر اینکه واقعا حالا دامپرور غذایی نداره به اینها بده.
بله.
خب اگر که این اتفاق همچنان تداوم پیدا بکنه چه اتفاقی میفته؟ واقعا همون اتفاقی که مثلا
دوست ما به عنوان یک وارد کننده گوشت میشیم، سالانه باید 1 میلیون تن گوشت وارد این کشور بشه.
1 میلیون تن
بسیار. ببینید چیزی که ما تولید میکنیم، شیر و گوشت،
بله.
هم امنیت غذایی کشور رو داره، همین بله. که بحث اشتغال زاییه، یعنی بله. اگر این صنعت از بین بره بله. چون الان تو هر فروشگاهی بریم نصف نفساش ارتباط با شیر و گوشته،
لبنیات
و چیزایی که در ارتباط با گوشت هست، مثل سوسیس، کالباس
بله.
یا بله. لبنیات، همه چیزی که در بله. ارتباط با لبنیات بعد بله. این لبنیات و این پروتئینی که ما تولید میکنیم، بچه های ما، جوانای ما، به قول من همه مردم ایران بود از این پروتئینی که سالم هست استفاده کنه، که بتونن اگر کسی پروتئین خوب بخوره مغز و فکرش، بدنش سالم میشه، مغزش خوب کار میکنه، که میتونه کشور ایرانو بسازه. متاسفانه دولت مردای ما از این یه قلم غافل هستن، اصلا نمیدونم چرا غافلن، واقعا موندیم نمیدونیم.
خب شما یه جایی از صحبتاتون گفتین که اتحادیه خودش میتونه با اعضایی که حالا خیلی هاشون سابقه 50 سال به بالا دارن در این حوزه
بله.
نهاده دام رو تعمیم بکنه، ولی خب در واقع دولت
آره.
اجازه این کار رو به شما نمیده.
اتحادیه دامداران میتونه این کار رو بکنه، ما راهکارهاش هم مشخص کردیم که چی کار باید بکنیم، چه راهکارهایی داره که گوشت ارزون‌تر به دست مردم برسه، لبنیات ارزون‌تر به دست مردم برسه. متاسفانه گفتم برنامه هامون هم دادیم، برنامه های زمان بندیمون، کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت، تمام اینا رو نامه نگاری کردیم، برنامه هامون رو دادیم. بعد توی کشور تو همین تشکل ها، همین تجاری که هستن واقعا کشور رو بعضیشون دوست دارن. متاسفانه یه عده خاصی، مافیای خاصی وجود دارن، یه لابی های خاصی وجود دارن که این اجازه رو به تشکل های مردم نهاد نمیده، فقط به سمت و سوی افراد خاص، اشخاص خاص میدن که اونم دیگه ما نمیدونیم. یعنی
خب به هر حال شاید چون کنترل خاصی باید انجام بشه روی این، مخصوصا بحث حالا واردات و این کنترل ها در واقع خود سخت گیرانه تر هست، به خاطر همین حالا یک محدوده ی افرادی مشخص شدن برای اینکه این کار رو انجام بدن. ولی ما مطمئنیم آقای مهندس عالی که حتما انشالله با همتی که دولت و دولت مردان ما و اعضای محترم دولت به کار بستن، انشالله حتما صدای شما شنیده خواهد شد. امیدوارم که
دعا میکنیم که انشالله دولت مردمون عاقل بشن، به فکر ما تولید کننده های این کشور باشن.
به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون آقای علی، مدیر عامل محترم اتحادیه دامداران کشور. روزتون بخیر و خداحافظ. خدا نگهدار. به خاطر اینکه حالا گفتگویی که توی برنامه داشتیم با دکتر قربانیان، نایب رئیس اتحادیه فروشگاه زنجیره کشور، به درازا کشید، متاسفانه نتونستیم بخشی از برنامه رو تقدیم بکنیم به شما عزیزان. حتما ان شاءالله فردا پیگیر این بخشا خواهیم بود. ممنونم از همراهیتون. خداحافظ.
یک مکس کافی است. بازار اخبار دروغین در شرایط بحرانی داغ می شود. اخبار را فقط از منابع رسمی و قابل اعتماد مانند صدا و سیما و خبرگزاری های معتبر پیگیری کنید.
آب برای فردا. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب، حدود 30% آب شرب تهران به دلیل نشت از لوله‌ها و اتصالات هدر می‌رود. همین حالا شیرهای خونتون رو بررسی بکنید. نشتی‌های کوچک هدررفت بزرگ ایجاد می‌کنن. گاهی فقط یه شیر خراب یا سیپون معیوب می‌تونه در ماه صدها هزار تومان به قبض شما اضافه کنه. اما راه حل چیه؟ شیرهای آب رو ببندید و کنتور رو چک کنید. اگر عدد تغییر کرد یعنی نشتی دارید. یعنی آبی که میتونه صرف آشامیدن، بهداشت یا حتی آبیاری درختان بشه داره بی خود و بی جهت هدر میره. نشتی آب رو شوخی نگیرید و در صورت مشاهده با شماره 122 تماس بگیرید. قطره مهم است. صرفه‌جویی از خانه من و شما شروع می شود.